این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب میدونی امروز قراره تو این بررسی عمیق بریم سراغ یه عدد عجیب و غریب، 75.
75 تا زبان و گویش مختلف، واقعا عدد بزرگیه.
آره، یعنی شما وقتی به نقشه خاورمیانه نگاه میکنی با این همه تنوع انتظار داری یه کشور کلن از هم بپاشه.
دقیقاً، و خب مقاله امروز ما تو سایت ایرانپدیا دقیقاً دست گذاشته روی همین موضوع، اینکه چطور این همه قوم، یعنی فارس و ترک و کرد و لور و بلوچ و بقیه، هزاران ساله که کنار هم موندن.
راستش من همش اینو به سه یه ارکستر سمفونیک خیلی بزرگ میبینم.
تشبیه جالبیه.
ببین هر کدوم ساز خودشونو دارن، مثلا یکی تنبور کردی میزنه، اون یکی دوتار ترکمنی، ولی خب صدای همو خفه نمیکنن.
آره، و در واقع اون نوت موسیقی مشترکشون همون زبان شیرین فارسیه. و خب ریشه این هماهنگی برمیگرده به خیلی عقب‌تر، یعنی همون مهاجرت‌های آریایی‌ها، مات‌ها، پارس‌ها.
ولی مگه تو اون دوران باستان رابطه اینا بر اساس یه جور همترازی نبوده؟
چرا؟ دقیقاً همینطوره. یعنی هیچ سلسله مراتب خشک فاتح و مغلوبی وجود نداشته. اونا شونه به شونه هم این جغرافیای مشترک رو ساختن.
خب این احترام متقابل خیلی خوبه، ولی واسه هزاران سال دوام آوردن کافیه؟ یعنی من فکر میکنم یه همچین ارکستری بالاخره یه جا از هم میپاشه.
مگه اینکه یه حاکم خیلی سختگیر به زور نگهشون داره، درسته؟
آره دقیقاً، مگه اینکه زور بالای سرشون باشه.
اتفاقاً برعکس، مقاله خیلی شفاف میگه که هر وقت حاکما خواستن این وحدت رو به زور تحمیل کنن، نتیجه عکس داده.
جدی؟ پس اون چسب اصلی چی بوده؟
تغییرات بزرگ و ارگانیک فرهنگی و مذهبی. اول از همه ورود اسلام بود. خب شعار برابری نژادی و قومی برای ایرانیایی که از اون طبقات خشک اواخر دوره ساسانی خسته شده بودن، یه جور
رهایی بود. نه یعنی فقط تغییر دین نبود، یه برابری اجتماعی هم بود.
دقیقاً. بعدش هم که میریم جلوتر تو دوره صفویه، رسمیت پیدا کردن تشیع فقط یه بحث مذهبی نبود، در واقع یه مرز ژئوپلیتیک حیاتی در برابر امپراتوری عثمانی ساخت
که باعث شد یه هویت متمایز ایرانی شکل بگیره.
آره، و وقتی اینو در کنار زبان فارسی میذاریم که همیشه زبان تجارت و ادبیات بوده، میبینیم که یه وحدت ارگانیک چند لایه درست شده.
ولی یه سوالی پیش میاد، وقتی این نیروهای وحدت بخش اینقدر قوی هستن، این باعث نمیشه فرهنگ‌های محلی کوچیک‌تر سرکوب بشن؟ یعنی مثلا تو دوره پهلوی مگه همین اتفاق نیفتاد؟
خب دوره پهلوی دقیقاً همون مثال نقضیه که گفتم. یعنی وقتی دولت با سیاست یک ملت، یک نژاد، یک زبان سعی کرد وحدت رو به زور ایجاد کنه، چی شد؟
خرابی به بار آورد. آره؟
100%. مقاله نشون میده که سرکوب فرهنگ‌های محلی اتفاقاً به همبستگی ملی ضربه زد و باعث تنش‌های قومی شد.
یعنی به زور می‌خواستن همه فقط یه جور ساز بزنن که خب هارمونی ارکستر به هم ریخت.
دقیقاً. اما نویسنده‌های مقاله ایرانپدیا استدلال می‌کنن که بعد از انقلاب اسلامی کلاً ورق برگشت و قانون اساسی اومد این تنوع رو به رسمیت شناخت.
پس یعنی تنوع قومی دیگه یه تهدید نبود؟
نه اصلا. از دیدگاه این مقاله تنوع تبدیل شد به یه فرصت عالی برای غنای فرهنگی، اونم کاملا بر پایه کرامت انسانی.
و خب شما این غنا رو فقط تو قانون نمیبینی، تو زندگی روزمره مردم هم هست، مثل همین آیین‌های مشترکی که فراتر از قومیت هست.
آره، مثل نوروز یا شب یلدا، حتی مراسم محرم.
دقیقاً، محرم خیلی مثال خوبیه. خب میبینیم که حتی ایرانیای غیر شیعه یا غیر مسلمان هم تو شرکت میکنن.
میدونی چرا؟ چون این مراسم از یه چارچوب صرفاً مذهبی فراتر رفته و شده یه ستون فرهنگی برای ارزش‌های مشترک مثل عدالت و فداکاری.
و این ارزش‌های مشترک وقتی پای دفاع وسط میاد خودشون رو نشون میدن.
دقیقاً. تو تاریخ هر وقت ایران با تهدید خارجی روبرو شده، این تفاوت‌های قومی محو شدن.
مثل انقلاب مشروطه یا همونطور که تو متن اومده جنگ تحمیلی 8 ساله که خب ایرانی‌ها از هر قومی شونه به شونه هم برای دفاع از این خاک ایستادن.
چون در نهایت چیزی که این هویت رو تعریف می‌کنه یه سرنوشت مشترکه، نه فقط یه نژاد خاص. این جغرافیاست که بقای اونا رو به هم گره زده.
واقعا همینه. و خب این یه چالش خیلی جذاب برای همه ما تو این دنیای دیجیتال و پرشتاب امروز ایجاد میکنه.
اون دنیایی که رسانه ها مدام دارن روایت های جدید میسازن.
آره، و سوالی که اینجا برای شما به عنوان شنونده پیش میاد اینه که چطور میتونید از تکنولوژی استفاده کنید تا این هویت غنی و چند لایه رو تقویت کنید و به نسل بعدی انتقال بدین؟
دقیقاً. این همون چیزیه که هر کسی باید بهش فکر کنه.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.